تابستیرون به لباد عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. خوش آمد عرض میکنیم خدمت یکایک شما رو به 25 جلسه اشاره. خیلی خوش آمدید. ما منتظر هستیم که جناب دکتر کلهر عزیز و بزرگوار هم انشاءالله صدا و تصویر خودشون رو وصل کنن که ما هرچه سریع تر بتونیم جلسه رو آغاز کنیم. خب ما انشاءالله امروز رو در خدمت جناب دکتر کلهر عزیز و بزرگوار هستیم، مدرس دانشگاه هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون وزیر در دولت شهید رئیسی در وزارت ورزش و جوانان. انشاءالله ما امروز رو از بیانات ایشون بهره خواهیم برد با موضوع مدیریت تنگه هرمز و برهم خوردن مناسبات استعمار. آقای دکتر کلهر، ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر
صدا رو چیکار کنیم؟
الان صداتون هست آقای دکتر.
در خدمتی.
سلام علیکم آقای دکتر. عرض اراده.
سلام و رحمت الله.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر اجازه میفرمایید؟
در خدمت هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. عرض ارادت ویژه خدمت جناب دکتر کلهر عزیز و بزرگوار که من افتخار شاگردی داشتم خدمت ایشون در دوره دکتری در درس جامعه شناسی ایران. خیلی مخلصم دکتر. بزرگواری جان، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستم آقای دکتر کلهر عزیز و بزرگوار. مظلوم هستم آقای دکتر. سلامت باشید ان شاء الله.
مظلوم مقتدری ها.
بله 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 آقای دکتر.
آره الان خداشهری یادم اومد، فکر کنم یه ذره با خداشهرت شوخی کردم اون موقع.
بله آقای دکتر خیلی بزرگواری شما. سلامت باشید ان شاء الله. افتخاری هستش که ما امروز رو در خدمت جناب دکتر کلهر عزیز و بزرگوار هستیم. جناب دکتر کلهر، ما در خدمت همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستیم که ترکیبی از مسئولین محترم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان هامون، مسئولین اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شهرستان ها و مربیان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان که در کف میدون در ارتباط با نوجوان ها و دانش آموزان هستن، پشت در مدرسه های عزیزان و دارن تو این شب ها بالاخره با دانش آموز ها ارتباط ویژه و مؤثری رو دارن.
دانش آموز که نیستن، خودشون معلمن یا
نه 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 ممکن. ما الان مربیه هستن که ترکیبی از امکان داره طلاب باشن، امکان داره معلم باشه توشون، امکان داره که فارغ التحصیل های دانش آموزی انجمن اسلامی دانش آموزان باشن که ترکیبی از دهه های 60 و 70 و 80 ما هستن جناب دکتر.
خیلی خوب
که انشالله ما امروز رو در خدمت شما هستیم در مورد این موهبتی که انگار ما قبلها قدرش رو نمیدونستیم یا اصلا نمیدونستیم که اصلا همچین چیزی رو داریم تحت عنوان تنگه هرمز و الان این اتفاق افتاده و این موهبت نصیب ما شده و ما متوجه این ماجرا شدیم و میخوایم از شما بشنویم که این تنگه هرمزی که ما الان آیا اصلا داریمش یا نداریمش و اگر داریمش چطور مناسبات استعمار رو تونسته برهم بزنه. ما انشالله آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید 40 دقیقه رو در خدمت از تالی باشیم، یه 10 دقیقه تا یک رو هم اگر اجازه بفرمایید ما پرسش و پاسو خدمت عزیزان باشیم.
حالا من البته سعی میکنم این ساعته تمام کنم که دوستان اگه سوال داشتن که
ممنونم از شما
در واقع بیشتر در خدمت دوستان باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و عرض خدا قوت به همه عزیزان برگزار کننده این رویداد. انشالله که این بحث مفید باشه. گرامی هم می‌داریم نام و یاد همه شهدای عزیز رو، مخصوصا رهبر شهیدمون رو، فرماندهان شهید رو و مردم عزیز میهنمون رو که در دفاع مقدس سوم در راه دفاع از وطن شهید شدن. انشاءالله خداوند کمک بکنه همه ما بتونیم یک قدم مثبتی در راه دفاع از دین و دفاع از کیان کشور و مردم عزیز برداریم. من میخوام تو این نیم ساعت، چون معطوف به اون عنوانی که گفته شد، دو تا سه تا نکته رو خیلی روشن به عنوان مقدمه بگم که شاید اهمیت بحث رو برای ما روشن کنه. مقدمه اول اینه که ما با یک موجودی مواجهیم به نام غرب که اساسش و ساختارش بر غارتگری و چپاول استواره. اینو خیلی ها گفتن، خیلی حالا حرف مهمی هم نیست، یعنی چون اینقدر گفتن گاهی اوقات وقتی حرف مهم رو هم زیاد شما تکرار میکنید و مدام گفته میشه انگار اهمیتش کم میشه. یعنی گاهی اوقات ما اون از باب تکرار و بیان بسیار زیاد یک نکته خیلی مهم شاید ناخواسته اهمیتش رو کم میکنیم. اینکه غرب اساسش بر چپاولگریه و بر ظلم و تعدیه رو خیلی شنیدیم، اما دو تا چیز رو نشنیدیم. اولیش اون نکتهی که میخوام اولین نکته اشاره بکنم که در بسیاری از کشورهای مختلف که مورد تجاوز قرار گرفتن، مورد تعدی قرار گرفتن و اصطلاحاً اونجا اون پدیده استثمار و استعمار اتفاق افتاده، ما مواجهیم با یه چیزی به نام غرب دوستی. یعنی ما با یک پدیده دوست داشتن متجاوز، دوست داشتن در واقع ظالم مواجهیم. حالا این پدیده رو هم باز بهش اشاره کردن در قالب غربگرایی و شیفتگی به غرب و در واقع این تمایلاتی که نسبت به کشورهای غربی وجود داره. ولی این دوتا رو وقتی کنار هم قرار میدیم یه مقدار عجیب میشه که چطور میشود ما ساختاری رو، کشوری رو، مردمانی رو که ما رو مورد تعدی قرار دادن و میدهن، ما رو مورد تجاوز و استثمار قرار دادن و میدهن، به اونها علاقه نشون بدیم، به اونها در واقع تمایل نشون بدیم. این دوتا گزاره تجاوزکار بودن نظام سلطه و غربگرایی و شیفتگی به غرب وقتی کنار هم قرار میگیره عجیب میشه یه مقدار چطوری این اتفاق میفته. میدونید ما در سطح فردی یک اصطلاحی داریم که توضیح دهنده این موضوع هست، یعنی توضیح دهنده نیست، توصیف کننده این موضوع هست، به نام پدیده سندروم استوکهلم که اشاره میکنه به یک گروگانگیری که در سوئد اتفاق افتاده، در پایتخت سوئد، و بعد از اینکه فرایند آزادی اتفاق افتاده بوده یا در حین فرایند آزادی مشخص میشه که کسانی که گروگان گرفت یا گروگانگی رو دوست می داشتن و واقع اشاره میکنن تو سطح فردی به عنوان یک پدیده استوکهلم که حالا دربارش کلی بحث شده که چرا چنین اتفاقی میفته و چگونه چنین چیزی پدید میاد، و ما در سطح کلانش کمتر راجع به این گفته شده و کمتر نظریه پردازی شده که چگونه این پدیده اتفاق میفته. پس این نکته اول ماست، بخوایم یکم راجع به این حرف بزنیم، به خصوص که مسئله امروز ما هم هست، یعنی بخشی از بخشی از این ایجاد شدن این در واقع تجاوز و جنگ سوم و اصطلاحاً تهاجمی که به کشور ما اتفاق افتاد ناشی از این بود که بخشی در جامعه ما، بخش زیادی بیرون از جامعه ما، در قالب ایرانی هایی که حالا اسم ایرانی داشتن رفتن، خلاصه امید بستن به متجاوز، تقاضا کردن از متجاوز، و وقتی که تجاوز اتفاق افتاد هلهله کردن، شادی کردن و خوشحالیشون رو بیان کردن و بروز دادن و حتی تا مدت ها هم به تصور این که متجاوز غلبه پیدا خواهد کرد و کار رو یکسره و تمام خواهد کرد، جشن فتح و ظفر گرفته بودند، جشن پیروزی گرفته بودند بابت این اتفاق. چطور این ماجرا رقم میخوره و شکل میگیره؟ این یه نکته است که اهمیت این بحث رو برای ما مهم میکنه. یعنی لازم در واقع مخصوصا از این جهت لازمه که ما دربارش صحبت کنیم و ضروری میکنه که ما بیشتر بهش بپردازیم، که متاسفانه بخش قابل توجهی از کسانی که درگیر این فرایند امید بستن به غیر، به دشمن و همراهی به او شدن در سنین نوجوانی و جوانی قرار دارن و چه بسا مخاطبای شما باشن، یعنی بخشی از کسانی باشن که شما و ما حالا هر کدومون به یک نحوی بخشی از کارمون این هست که آگاه سازی اونا را صورت انجام بدیم و تبیین کنیم اصطلاحاً که نظام ذهنیشون روشن بشه. این پس یه بخش از ماجرای ماست. بخش دوم ماجرا اینه که ما معمولاً وقتی از تجاوزکاری و وقتی از ستمگری و ظلم و استثمار و استعمار غرب حرف میزنیم، بلافاصله یک مسئله مطرح میشه یا یک نظری طرح میشه که خب چرا دموکراسیش رو نمیبینید، چرا مردم سالاریش رو نمیبینید، حقوق بشرش رو نمیبینید، احترام به محیط زیستش رو، و بعد همینطور این خط ادامه پیدا میکنه به این که چرا پیشرفت صنعتیش رو نمیبینید و بخشای دیگه‌اش. حالا من با اون قسمت پیشرفت صنعتی و اینهاش کاری ندارم، چون الان توضیح میدم که چرا دموکراسیش مهمتره، حقوق بشرش مهمتره، مثلا حقوق کودکانش، برابری زنانش، آزادی که حالا راجع بهش گفته میشه و اینها، اینا چرا مهمترن و برای ما چرا مهمترن از این جهت، و این کارش چیه و این کار ویژه این مفاهیم چه چیزی هست. همین اول به شما بگم، من این مفاهیم رو غیر واقعی نمیدونم، یعنی اعتقادم این نیستش که اینها همه اصطلاحاً یک چیز برساخته شده ایه که گروهی قدرتمند اونو ایجاد کردن برای این که همه رو چپاول بکنن و یک نوع روکشی هست، یک نوع پنهان کردن اون مقاصد پلیدیه که در ذهن اونها هست. این برای این مفاهیم و این اندیشه ها و افکار برای جامعه خود اونها تا حدودی واقعی است، برای تا حدودی، باز اونجا هم 100% وجود نداره. کی غیر واقعی میشه، کی پوشش میشه، کی سپر میشه؟ وقتی برای جوامع غیر خودشون مطرح میشه، وقتی برای خلاصه کل سیاهای مثلا آفریقایی، خاورمیانی یا نژاد زرد آسیایی مطرح میشه، اون موقع است که این شکل روکش عمل میکنه، اون ابزار در واقع دستکش مخملی رو پیدا میکنه. و حالا سعی میکنم نشون بدم که چقدر این مفاهیم کمک کردن به اون تجاوزکاری، کمک کردن به استثمار، کمک کردن به اون در واقع خوی وحشیگری که در غرب هست. خب حالا ربطش به تنگی هرمز چیه؟ فرمودن آقای خدا شهری که خیلی شاید ناخواسته و بدون این که ما خیلی برنامه‌ریزی داشته باشیم یا فکر کنیم اینقدر این نقطه کلیدی هست، تنگی هرمز یه چیزی رو برای همه آشکار کرد، یا حداقل برای همه جهان. اگه قبل از جنگ ما میگفتیم که اینجا گلوگاه جهانه، اینجا نبض جهانه، اگر این گلوگاه رو شما کنترل کنید، در این گلوگاه خلاصه مانع ایجاد کنید، این نبض رو فشار بدید، تمام جهان دچار تلاطم خواهد شد، دچار واکنش خواهد شد. حالا میخوام از تعابیر واقع بینانه تری استفاده بکنم، در حالی که حتی واقعیش اینه که واقعا جهان دچار آشوب شده از جهت فشاری که روی قیمت از قیمت ها بگیرید تا مواد غذایی تا صنایع های تک و مجموعه همه عناصر اصلی که حالا حداقل این جهان پیشرفته سرمایه‌داری ظاهرا بهش وابسته هست. ما اگر قبل از جنگ میگفتیم که این نقطه چنین تأثیری خواهد داشت، بعید بود کسی باور کنه، به قولشون خودمونم باورمون نمیشد که اینقدر اینجا قدرتمنده. اما قدرتش از چیه؟ چرا جهان اینقدر وابسته است به اینجا؟ و مگه اینجا چه چیزی دارد که تا این حد حیات و زندگی بخش‌های مختلف جهان تحت تأثیر این نقطه قرار میگیره؟ این همون مطلبی است که میخوام یه ذره باز بکنم. البته این نکته‌ای که الان میخوام اشاره بکنم، تحقیقاتش رو و پژوهش‌هاش رو و یافته‌هاش رو هم خود پژوهشگران غربی عمدتاً انجام دادن، به خاطر ضعفی که ما در نظام علوم انسانی بومی خودمون داریم و عدم اعتماد به نفسی که عمدتاً باش مواجه هستیم. اگر مثلا یه ایرانی یا یک جهان سومی این نظریه رو مطرح میکرد، اساساً اجازه نمیدادن مطرح بشه، عمدتاً با همون در قالب تمسخر و غیره و اینها سرکوبش میکردن. کما اینکه تا قبل از جنگ سوم و مقاومت ما در برابر آمریکا، موشک‌های ما رو هم خلاصه حلبی میدونستن و مسخرش میکردن. یعنی بالاخره تو یک نبرد با ابرقدرت وقتی تونست دوام بیاره و معادله و موازنه رو حفظ بکنه، اعتراف کردن یا حالا حداقل اعتراف هم نکردن، سکوت کردن، دیگه مسخره نمی کنن، حداقل ساکت شدن. ولی ما طول انسانی همون وضعیت داریم و تو بقیه بخشای دیگر، در تولیدات صنعتی، در تولیدات مثلا مربوط به نساجی و غیره و اینا، هر جا شما کالایی تولید میکنید که حتی قدرت رقابت داره با کالاهای جهانی اینا، ولی چون اسم ایران روشه مثلا و ایرانی تولید داخله، اولین واکنش همراه با تردید و یا تمسخر و یا نفیه. ولی طول انسانی هم همینطور. و این چیزی که من میخوام خدمت شما بگم چیزی نیست که ما در آوردیم و مطرح کردیم و الان استناد میکنیم بهش. نظریاتی که عمدتاً در همون اروپای غربی مطرح شده و اون حالت استثماری و استعماریشو نشون میده. حالا میخوام توضیح بدم چرا دنگه هرمز حالا که برهم زده جهان رو و آشوب ایجاد کرده، چطوری میتونه به ما نشون بده اون شاخص استثمارگری جهان غرب رو و اون شاخص ظلم و تجاوزی که انجام میده. ببینید، کسی هست، جامعه شناسی هست به نام والرشتاین، یه نظریه‌ای داره به نام نظریه نظام جهانی. حالا اینش مهم نیست. والرشتاین تو نظریه نظام جهانی یه نکته خیلی مهم میگه که به درد ما میخوره، و اون چیه؟ میگه اساس نظام جهانی بر استثمار و بهره کشی کشورهای معدودی از سایر کشورهای جهان بنا شده. اینو نشون میده. میخوام اینو یه ذره باز کنم اینجا که بعد ببینیم این تنگ هرمزه قصهش چیه الان و چرا این اتفاق افتاده. حالا فرض کنید اصلا تنگ هرمزی نیست و مورد بحث ما نیست. این نظام جهانی سرمایه‌داری چیه؟ میگه سه تا گروه کشورن. یه گروه کشورهای هستن، یه گروه کشورهای نیمه پیرامون، و گروه هم کشورهای حاشیه‌ای، پیرامونی اصطلاحا. اونایی که در هستن که در رأسش گروه هفت قرار دارن، اگه میخوایم روشن بدی در واقع تو ذهنتون باشه که حالا ایالات متحده است و مجموعه چند تا کشور اروپای غربی با همراه کانادا، اینها میتونن جا به جا بشن با یک کشور دیگه. یعنی ممکنه فردا آمریکا اونجا قرار نگیره، چین بره اونجا قرار بگیره، فردا اصلا ایران بره اونجا قرار بگیره، ولی این نظم سگانه برقراره. یعنی ساختاره این شکلیه، هر کس اون مرکز قرار میگیره بقیه کشورهای دنیا رو چپاول میکنه، بقیه کشورهای دنیا رو استثمار میکنه. حالا یعنی چی استثمار میکنه؟ یعنی کار رو شما انجام میدید، ارزش افزوده رو شما در جهان سوم تولید میکنید، بهره و سودش میره در خدمت مردم کشورهای توسعه یافته یا همونی که در هسته قرار داره. یه مثال ساده به شما بزنم که ببینید چطور این ساختار سلایه‌ای که همه چیز در خدمت جهان استثمارگر هسته است طراحی شده. قطع شد؟ صدا هست؟ به برای خودم دارم صحبت میکنم. بله ببینید ما تو کشورهای الان تنگه هرمز چی داره؟ تنگه هرمز نفت داره، یعنی مهمترین کالا و با ارزشترین کالاش نفته. خب چه اتفاقی داره میفته؟ حالا اینجا نفته، در ونزوئلا مثلا نفته، ولی در مثلا کولومبیا و بولیوی و جاهای دیگه اونجا قهوه است، در برزیل قهوه است، موز مثلا در بعضی از کشورهای دیگه الماس، خلاصه مواد خامه. اتفاقی که میفته اینه که نظام سرمایه‌داری جهانی طوری در واقع چیدن که مواد خام با پایین ترین قیمت، دقت کنید، مواد خام با پایین ترین قیمت از این کشورها می رود در صنایع کشورهای توسعه یافته، اونجا فراوری میشه، پرورده میشه، اصطلاحاً تبدیل به صنایع دیگری میشه و دوباره به خود این کشورها فروخته میشه. یعنی یک فرایند دو سرسود اتفاق میفته، اولاً مواد خام رو به پایین ترین قیمت میخرن و دوم محصولات ناشی از مواد خام رو به خود همین کشورها میفروشن و از این در واقع دو مسیر دو بار سود میکنن از تعامل با این کشورها. حالا من نفت رو به شما مثال بزنم برای اینکه ببینید مثلا چه اتفاقی میفته. حالا میدونم چقدر اطلاع دارید از فرایند نفت، و یه وقتی من شنیدم مثلا بیش از 700 تا 1000 کالا از نفت ساخته میشه. میدید وقتی نفت، یعنی بدترین نوع نفت که نفت سنگینه. چرا میگن بهش سنگین؟ چون همراه با گلولایه، همراه با در واقع مخلوط‌های دیگری هست که خلوصش رو خیلی کم میکنه. این در واقع بیکیفیت ترین نوع نفت هست. همین نفت بیکیفیت اگر شما پالایشگاهی نداشته باشید که بتونه اینو پالایش بکنه، ناچار میشید به طور کامل اینا رو بفروشید با پایین ترین قیمت به کشورهای دیگه. من همین آخریا رو میگم که با هم بریم ببینید چه اتفاقی میفته و چطور این فرایند بهره کشی اتفاق میفته. خب نفت مال ماست، مثلا مال عربستانه، نفت سنگین مال مثلا اماراته، مال عراقه، اینجاست دیگه همش تو این قسمته، یا حالا گاز هم همینطور. وقتی این نفت میاد، اولین اتفاقی که میفته، ما اصلا پالایشگاهی زیادی نداریم که بتونن نفت سنگین رو پالایش کنن. تو ایران فکر کنم از 10 تا پالایشگاه یه پالایشگاهه که میتونه نفت سنگین رو پالایش کنه. خب وقتی شما پالایشگاه ندارید، ناچار میشید که اینو بفرستید بره. ولی حالا فرض کنیم ما پالایشگاه داشتیم، چی کار میکردیم؟ به جای اینکه بشکه‌ای الان 100 دلار مثلا 120 دلار 140 دلار بفروشیم، که حالا فکر کنم 107 8 دلار نفت ما بفروشیم، این میاد بلافاصله در اولین مرحله از پالایش چند تا محصول ازش میاد بیرون. یعنی مرحله اولی که میره وارد دیگه بخار میشه توی پالایشگاه، بنزین هواپیماست که الان میبینید بحران بزرگ درش ایجاد شده، بنزین عادیه، بعد نفت سفیده، بعد گازوئیل هست، فکر میکنم تو این مرحله یه محصول دیگه هم هست از این جنس، یعنی محصول هایی که فعلا سوختن. اون چیزی که از این مرحله از پالایش میاد بیرون، تو همین مرحله خودش چندین برابر قیمت داره. یعنی قیمت بنزین رو شما با اون نفت سنگین مقایسه کنید ببینید چه اتفاق میفته. اما اون چیزی که در ادامه اتفاق میفته باز مهمتره. شما مرحله دوم هر چی از این مرحله از پالایش باقی مونده، اصطلاحاً در کف اون دیگه بخار باقی مونده، میره در یه مرحله دیگه‌ای با یه حرارت بالاتری. در دیگه اول 400 درجه حرارت میبینه، در واقع مخزن دوم این تا 500 درجه حرارت میبینه. باز اینجا همون محصولات اول رو هم از این باقی مونده میگیرن، یعنی اینجا هم بنزین هست، گازوئیل هست، نفت سفید هست و یه چیزی هم اضافه میشه به نام قیر که تو این مرحله تولید میشه و یه در واقع یکی دو تا محصول دیگه هم که باز مربوطه. یه چیزی باقی میمونه باز دوباره تو مخزن دوم بعد از حرارت 500 درجه که این تازه قصه از اینجا شروع میشه، یعنی شما این باقی مونده رو میتونید تبدیل کنید به یک چیزی به نام پلی اتلین که پی پی گفته میشه. این مواد اولیه تقریبا همه چیزایی که من و شما داریم مصرف میکنیم، یعنی در تمام پلاستیک ها و در تمام در واقع از نساجی بگیرید تا هر آن چیزی که ما در زندگی مصرفی خودمون داریم و داریم استفاده میکنیم، این محصول به کار گرفته میشه و مورد استفاده قرار میگیره. این محصولی که تو انتهای چرخه در واقع تبدیل میشه به این ماجرا، خودش ارزشش نسبت به اون ابتدای زنجیره باز چندین برابر میشه. حالا فکر کنید شما این ماده باز همچنان ماده خامه، هنوز تبدیل به محصول نشده، مثلا تبدیل به ظرف پلاستیکی نشده، تبدیل به مثلا فرض کنید همین لپتاپ و گوشی و غیره و اینها نشده. خود همین، یعنی همین ماده خام رو وقتی ما از اون نفت خام سنگین فراوریش بکنیم به این نقطه آخر، ما تو این نقطه پلی اتیلین قیمت اون ماده اولیه رو شاید گاهی اوقات تا 1000% هم افزایش میدیم، ولی باز اینو وقتی صادر میکنیم ماده خام صادر میکنیم، یعنی همچنان ما تو مرحله ماده خام صادرات مواد خامی مون تا پالایش شده و اصطلاحا فراوری شده با قیمت بالاتری. نقطه کلیدی کجاست؟ جاییه که شما این محصولات رو بتونید تبدیل کنید در نظام اقتصادی و نظام تولیدیتون به محصولات واقعی، یعنی به کالا تبدیل کنید و اون کالاها بتونن در عرصه داخلی و جهانی قدرت رقابت داشته باشن. وقتی شما رو خام فروش نگه می‌دارن، چه خام فروش از نوع یک، چه خام فروش از نوع آخر، یعنی چرا الان بخش زیادی از این پالایشگاه‌ها رو آوردن تو کشورهای خلیج فارس، چرا آوردن مخصوصا در جنوب خلیج فارس قرار دادن و اینها، یعنی حاضر شدن که یه ذره قیمت بالاتری بخرن، یعنی دیگه گفتن نمیخواد حالا مواد نفت خام ببریم، نفت سنگین ببریم، بذارید همین مثلا سوخت هواپیما رو از اینجا ببریم، بنزین رو از اینجا ببریم، یا قیر و پلی اتیلن و اینا رو از اینجا ببریم. چرا حاضر شدن؟ به خاطر اینکه در محاسباتشون متوجه شدن که هزینه های حمل و نقل و هزینه های آلودگی شدید محیط زیستی که اینا ایجاد میکنن و صدمه ای که اینا به محیط زیست وارد میکنه برای اونها به لحاظ اقتصادی به صرفه است، مخصوصا اینکه همچنان هم مواد خام هست که از اینجا داره به سراسر جهان منتقل میشه. تا اینجاش مشکلی ندارن با شما اگه شما تو این مرحله با اینا قرار بگیرید، چون همچنان در اون زنجیره خامفروشی قرار دارید و دارید به اونها سود میرسونید و اصطلاحاً دارن شما را خیلی خوب اصطلاحاً بهره کشی میکنن از شما، بحران و مشکلی وجود نداره. مشکل کجاست؟ جایی که شما علم استقلال بلند کنید، اون هم مخصوصاً استقلال اقتصاد، مخصوصا استقلال اقتصادی هاتون باشه. استقلال سیاسی مهمه، چون اگه نداشته باشید شما استقلال اقتصادی هم نداری، یعنی استقلال سیاسی به این خاطر مهمه که پیش زمینه و شرط لازم استقلال اقتصادیه. اما اون چیزی که اینا خیلی ازش دادشون میره هوا و یکی از دلایل دشمنی شدیدشون با ما بوده، در کنار استقلال سیاسی که ما داشتیم، نگرانی از استقلال اقتصادی بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تن به بهره کشی نمیدید، یعنی شما اجازه نمیدید اونا مفت خری کنن، مفت بری کنن و گرون فروشی بکنن، دو سرسود از معادله و ماجرا با شما داشته باشن. وقتی شما وارد یه چنین در واقع روی کردی میشید که میخواید استقلال داشته باشید، معنیش اینه که میخواید از اون زنجیره استثمار جدا بشید و میخواید خودتون ارزش افزودتون رو خودتون داشته باشید. همونطور که نفت و خام رو تبدیل میکنید به پلی‌اتیلن هم تبدیل میکنید به کالای مصرفی، حالا از کالاهای مصرفی های تک تا کالاهای مصرفی. این تو اگه این اتفاق بیفته، تمام فرایند ارزش افزوده پیش شما باقی میمونه، در کشور خود شما باقی میمونه، مردم خود اون کشور ازش استفاده میکنن. بله ممکنه شما کشور بهره کش نباشید، از دیگران بهره کشی نمیکنید، دیگران استثمار نمیکنید، ولی اجازه هم نمیدید دیگران شما را استثمار کنن و بهره کشی بکنن از شما. خیلی ساده ترش این، چون مثال نفت زدم که بدونید الان چه اتفاق افتاده، اون گلوگاه الان قطع شده، اون زنجیره رفتن مواد خام و برگشتن مواد تولیدی و غیره و اینها، هم دبی و اساسا خلیج فارس و کشورهای خلیج فارس به صورت خاص، هم اینها اینجا مخزن مواد اولیه بودن، مواد اولیه غیر فراوری شده یا فراوری شده، و هم از اون طرف مرکز تجاری کالاهای ساخته شده کشورهای غرب. چی بهتر از این؟ چی برای چپاولگری، برای استثمار، برای بهره کشی، برای اینکه سواری بگیرید از دیگران، چی بهتر از این که شما چنین نقطه‌ای در جهان داشته باشید؟ و حالا که قطع شده این خودشو نشون داده، و این همه تلاش، این همه دست و پا زدن برای اینکه اینجا حتما باید باز بشه، به هر قیمتی شده باز بشه. و اگه دیدید به ونزوئلا حمله کرد قبل از ما و به ما حمله میکنه الان، خیلی آشکارا میخواست و میگفت من نفت اینجا رو میخوام و عدد و رقم حساب میکرد و اینها، بیش از نفت خام ما دنبال نابود کردن زیرساخت‌های تولیدی ما بوده. کمان که تو این بمباراناشون دیدین دیگه، مسکونی نمیزنه. معلومی که مسکونی الان براش اهمیتی نداره. معلومی که تولیدی میزنه. معلومی که شما هر جا کارخونه تولیدی مهم، معلومی که ذوب آهن برای او مهمه، فولاد براش مهمه، پارایشگاه براش مهمه، پتروشیمی براش مهمه. حتی مثلا تولید خودرویی که همیشه ما مسخرهش می‌کنیم، یه وقتایی حق داریم مسخرهش کنیم، اینا مهمه. اینا برش مهمه، چون ساختار تولیدی تو رو باید از بین ببره و تو رو وابسته بکنه به این که نفت بفروشی و کالاهای اونو به قیمت گزاف بخری. یه مدلی که به بهترین شکلش مثلا در عراق پیاده کردن و اجازه نمیدن اساسا هیچ نوع زیرساخت تولیدی از اون در اون کشور شکل بگیره، و هرچی هم بود در همون داستان دیکتاتوری صدام و بعدش در جنگ هایی که اون رو تحریک کردن درگیرش بشه با ما و دیگران و اینا، از بینش بردن و اونو 6 میلیون بشکه نفت میفروشه، نفت خام میفروشه، و با پول حاصل از اون، که جالب پول هم در اختیار خود عراقی ها نیست، در اختیار آمریکایی هاست تو بانک مرکزی عراق، که اونها میگن، یعنی آمریکایی ها میگن که کجا به کی و چطور باید هزینه بکنی، هزینه میکنن و میخورن. این مهمترین الگوییه که اینا در با همه جهان ساختن. هر کسی این الگو رو بخواد برهم بزنه، یا کودتا میکنن، کمان که در 18 و 19 دی دیدید این کارو کردن، یک کودتای بسیار بعدها. ببینید اینها کودتای 28 مرداد رو فکر میکنم 50 سال بعد یا 100 سال بعد، فکر همین 50 سال بعد اومدن اسنادشو منتشر کردن. حالا ببینید که اون تاریخی که و اون دوره‌ای که کودتای 18 و 19 دی اسنادش منتشر میشه، چه چیزهایی آشکار خواهد شد و برملا خواهد شد، که اینا چه برنامه ریزی سنگینی و چه تحریزی وحشتناکی انجام داده بودن برای اینکه کشور رو از این مسیر برگردونن در رده و راسته همون کشورهای دیگه. اما وقتی دیدن شکست خوردن، رفتن سراغ این که ما در واقع حمله نظامی بکنن. هیچ تردیدی تو هیچ جا نخواهند داشت، کمان که در ونزوئلا نداشتن، با ما نداشتن، با کوبایا نخواهند داشت. هر کشوری بخواد این زنجیره استثمار رو قطع بکنه، این در واقع بهره کشی رو در برابرش بیسته رو، اگه تونستن با کودتا، اگه با آشوب، با هر چیزی، اگه نشد بهش حمله نظامی میکنن و اونو برمیگردونن سر اون خط اولشون که اونجا قرار بگیره. و این نکته‌ایه و نقطه‌ایه که ما، برای ما آشکار نیست. ما برای چی ما تحریم میشیم؟ برای چی ما این خب ول کنن ما رو، ول کنن ما رو بگن حالا ولش کن ما که الان به اونا حمله نمی کنیم که، حرفی با اونا نداریم که. اینا میدونن که اگر الگوی ایران موفق بشه و بتونه مقاومت کنه و این زنجیره رو قطع کنه، بقیه کشورها هم چه بسا به این فکر بیفتن که پس ما هم میتونیم این زنجیره رو قطع بکنیم، ما میتونیم این مسیر رو که ایران رفته بریم. ایران نباید تبدیل به الگو بشه، نه تنها تبدیل به الگوی خوب بشه، باید تبدیل به یک الگو از اون جهت بشه که اگه مقاومت بکنی این بلا سرت میاد، در نتیجه این همه فشار روی کشور میارن. اما نکته بحث دومم که چرا که چطور این استثمار و بهره کشی که اندکی با اندکی تأمل از اون زیر لایه ها میاد بیرون در چه قالبی پوشیده میشه، در چه قالبی پوشانده میشه؟ در قالب یک در واقع توسعه اصطلاحاً ظاهری که در بسیاری از این کشورها رقم میخوره، حالا ما اصطلاحاً بهش میگیم توسعه مصرف گرایانه. یعنی شما میدونید مهمترین شاخص استقلال یک کشور توان تولیدی اون کشوره. یعنی اگه میخواید ببینید یک کشور چقدر قدرت داره، ببینید کالاهایی که تولید میکنه چقدره و این کالاهایی که تولید میکنه چه کیفیتی داره و چقدر قدرت رقابت داره. هر چقدر اینجا بالاتر باشه قدرت استقلالش بالاتر خواهد بود، استقلال واقعی و اقتصادیش. اما بزرگترین نشانه وابستگی یک کشور هم توسعه مصرفی یک کشوره، که ممکنه شما وارد یک کشوری بشید از خودرو تا در واقع مراکز خرید، پوشاک و تمام عناصر و لوازم مصرفی این کشور از برندهای بسیار در واقع مشهور جهان انباشته شده، در خودرو تا پوشاک، و تقریبا هیچی از خود اون کشور وجود نداره. زرق و برق از سر روی این کشورها میباره، از سر روی این کشورها لرد کدوم میباره، ولی و این حالت رو که وابسته ترین حالت مطلقه، یعنی چون به خاطر اینکه مصرف گرا هم شده، تجملاتی هم شده و توان تولیدی هم که وجود نداره، مدام ناچار اون چرخه خام فروشی و در واقع بهره کشی رو ادامه بده. اون اتفاقی که رقم زدن و متاسفانه بخش زیادیش هم در نظام علمی و دانشگاهی و همینطور نظام رسانی اتفاق افتاد که اومدن توسعه ظاهری رو، توسعه مصرفی رو به عنوان الگوی توسعه معرفی کردن. در نتیجه شما 4-5 سال پیش دیدید در کشور ما، حالا از قبل دیگه مثلا اینجوری بود، حالا شاید نسل ما این مقدار نسل پیش از ما حسرت ژاپن شدن، آلمان شدن، مثلا دورهای ما اینجوری بود، بعد کم کم شد ترکیه شدن. حالا باز خوب بود ژاپن و آلمان، معلومه پس اون نسل یه ذره چیز بوده، ولی ژاپن و آلمان چرا مثال می‌زدن؟ چون ژاپن و آلمان هر دوتاشون وابستگی مطلق به آمریکا رو پذیرفته بودن و داشتن اون رو مثال می‌زدن برای اینکه ذهن ما رو هموار کنن، برای اینکه شما هم میتونید پیشرفت اقتصادی داشته باشید اگر مثلا تن به تسلیم بدید و انقیاد بدید و بپذیرید و اینها. بعد اومد جلوتر ترکیه و مالزی و اینا، از 3-4 سال پیش ما الگوی کشورهای عربی شد الگوی توسعه ما، یعنی الگوی مطلوب. دیگه مثال قطر می زدن، مثال دو حسرت تولید کردن، یه بازیکن پیر از رد خارجی که به این گوش کنید خیلی لحظه تلخیه برای ما، ما کاری با عربا نداریم، اون خودشون میدونن و سرنوشت خودشون، حالا حداقل فعلا یه بازیکن پیر از رد خارجی که تقریبا هیچ کس تو باشگاه‌های اروپا حاضر نبود با او قرارداد جدی ببنده، ولی نام و نشان و خلاصه کلی توپ طلا و غیره رو با رقم بسیار گزافی اونا برداشتن بردن توی عربستان توی باشگاهی، و در داخل کشور یه عده شروع کردن حسرت ساختن برای ما که بیا و ببین که ما چه شد که اینا هم از ما جلو افتادن و اینا هم توسعه پیدا کردن و اونا هم رفتن و ما موندیم و ما از بین رفتیم، ما خلاصه نابود شدیم. اون نقطه‌ای که میخواستم راجع به مردم سالاری بگم، راجع به حقوق بشر بگم، آزادی بگم و اینها که گفتم برای مردم خودشون تا حدودی واقعیه، که توسعه هم برای مردم خودشون تا شیفته میشن و اصلا کارشون رو کشیدن به اون فرایند استثمار، به فرایند بهره کشیه، به فرایند ظلمیه که و چپاولیه که داره اتفاق میفته و خوبم موفق شدن. یعنی تقریبا در همه کشورهای دنیا، تو بعضی از کشورهای جهان سوم که گروه حاکم، یعنی اکثریت گروه حاکم از همین آدم هن که خودشون، زندگیشون، خانوادهشون، آرمانشون، همه چیزشون غربه. اصلا به اینا بگن کجا زندگی میکنی؟ غرب. انتخاب اولتون غرب. کجا خوبه؟ اصلا بهشت واقعا معهود و معبودشون غربه. تو خیلی از این کشورها اینجوری بودن و چون تو فرایند انقلاب اسلامی دست اینها از حکومت ما کوتاه شد و در واقع خیلی از اونها رفتن و اصطلاحا پناهنده شدن و اینها اومدن یه اقلیتی رو در نظام، حالا بخشیش در نظام‌های دانشگاهی، بخشیش در نظام‌های رسانه‌ای، بخشی در نظام‌های اقتصادی ایجاد کردن که اثر می‌ذارن متأسفانه. و کارشون این هست که با برجسته کردن این اصطلاحاً مفاهیم، با طرح کردن این مفاهیم که خود او غربی هم اینجا اعتقادی نداره. یعنی شما یک بار ندیدید یکی از رؤسای جمهور مثلا آمریکا درباره نبود انتخابات در عربستان سعودی حرف بزنه. یکی از این کشورهای غربی راجب نه فقط عربستان سعودی، همین حاشیه خلیج فارس، راجب نوع حکومتش، حق مردم، حق مشارکت، انتخابات غیره و اینا حرف بزنه، ولی راجب کشور ما که سالی دو سالی یک بار یه انتخابات برگزار میکنه، من نمیدونم تو این 47 سال شاید اگه حساب بکنیم همه انتخابات رو، بیش از 47 انتخابات برگزار کرده، یعنی میانگین سالی انتخابات برگزار کرده، هر روز ما متهم به دیکتاتوری میشیم، ما متهم به استبداد، به کشتن مردم، به فلان و غیره و فلان، و یک لحظه سوال نمیپرسه این چرا اینجوریه. یعنی خود او هم که این مفاهیم رو در کشور خودش، در سرزمین خودش، در تمدن خودش ترک کرده که اون جای خودش، آیا او باعث سعادت بشریت شد یا نشد، آیا شقاوت آورد یا خوشبختی آورد، اونا میشه بحث کرد، دیگران هم بحث کردن، موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث اصلی ما اینه که این در واقع چیزی رو که خود او هم اینجا اعتقاد نداره و باور نداره، این اقلیت میاد سعی میکنه اونو پوشش بده. و این اتفاقی که در تنگه هرمز افتاد، شاید یه بخشش ناخواسته و برنامه ریزی نشده، شاید یه فرصتیه، یه مجالیه، ما اونو چون واقعیه و الان همه میبینن که اونجا چه نقطه استراتژیک و کانونی شده، بهانه قرار بدیم برای این که خصلت و خاصیت ذاتی این نظام رو آشکار کنیم، از جهت بهره‌کشی که داره، از جهت استثماری که داره، و شاید یک راه بیدار شدنی هم برای اینهایی که چه ساده لوحانه، چه گاهی اوقات خائنانه این علاقمندی رو، دلبستگی رو و شیفتگی رو نشون میدن، برای اونها هم فراهم بشود. بیشتر شد دیگه، 8 دقیقه بیشتر شد، ولی دیگه انشالله مفید باشه.
آن دکتر تقدیر رو تشکر میکنیم از حضرت عالی بابت نکات دقیق و عمیقی که فرمودید. به شخصه بسیار استفاده کردم از مواردی که فرمودید. عزیزان هم اگر نکته و سوالی دارن بفرماین، من انشاءالله حتما از آقای دکتر میپرسم. آقای دکتر، من این سوال رو بپرسم خدمت شما، با توجه به این که ما داریم به سمت انرژی های تجدید پذیر داریم میریم و امکان داره که بحث نفت و گاز و اینها دیگه ما دیگه نداشته باشیم در آینده نزدیک، با توجه به این پیشرفت فناوری هم که داره اتفاق میفته، آیا قابلیت این وجود داره که ما دوباره برگردیم به اون بحث استعماری که از دالی فرمودید و تنگی هرمز دیگه خاصیتش از بین بره؟ صداتون قطع شد آقای دکتر. الان صدا
شد. بله صدا قطع شد. الان هست؟
بله الان صداتون هست شده.
من یه نکته رو به شما بگم، اگه این روزی هم تنگی هرمز بخواد مثلا اهمیتش رو از دست بده، اون روزی هست که مثلا مسیرهای جایگزین بخوان پیدا بکنن، یعنی حداقل در آینده قابل تصوری که ما و شما و چند نسل آینده زندگی رو از سر خواهیم گذرون، چنین چیزی وجود نداره. اولا قدرتی که یا بگم ظرفیتی که نفت داره فقط صرفا برای تولید سوخت نیست، برای تولید انرژی نیست، همون که گفتم ما تقریبا هر آن چیزی که داریم امروز مصرف میکنیم وابسته به نفته. شما میدونید مثلا تراشه هایی که الان به خاطر این داستان بسته شدن تنگه هرمز هم گرون شده، هم خیلی هاش در واقع متوقف شدن و اینها، ما شاید اصلا تصور نمیکنیم تراشه به نفت چه ربطی داره، ولی میبینیم که عملا تولیدش متوقف شده. تقریبا میتونم به شما بگم اون مال لحظه ایه که اگر نفت تمام بشود این تمدن این شکلش تموم میشه، یعنی باید یه چیز دیگه پیدا بشه که نمیدونم چیه اون لحظه. و الا اگه بخوان به این استناد بکنن و اینها مثلا درباره اهمیت راهبردی تنگی بخوان حرف بزنن، نه، ولی یه بحثایی وجود داره سر این که آیا اینا میتونن دور بزنن، بعد تنها امکان دور زدنشون اینه که مثلا برن از بابل مندب، برن از دریای سرخ برن، که خب اونم خیلی فرقی نمی‌کنه. یعنی ما اگه همین الان می‌خواستیم اونجا رو ناامن کنیم، نه اینکه به واسطه یمنی‌ها و غیره اونا، نه، با ابزار خودمون. مثلا ما فرض کنیم دولت یمن هم یکی از دولت‌های عربیه که الان در واقع پای آمریکا اونجا پایگاه داره، هم بود اونجا سخت نیست برای ما ناامن کردنش از با اینکه کنترل کنیم اونجا رو. و یا یه مسیرهای خاکی مثلا از عراق و اینا که اونام دیگه خیلی در دسترس‌ترن برای این قصه. و بعدم هیچ چیزی حداقل تا الان جایگزین تجارت دریایی نشده که ما اس کنیم به این راحتی میشود این رو جایگزین کرد و اینو پیش برد. به هر حال در واقع حداقل در آینده، یعنی در یه فاصله زمانی 5 تا 10 ساله، به فرض اینکه تمام این 5 سال تنگه بسته هم بماند، خیلی امکان عملی برای این که این در واقع نقطه موقعیت استراتژیکش از دست بده نداره، که همان که جهان هم نمیتونه دوام بیاره. یعنی همین الان یک ماه خورده ای نکشیده، حالا شاید یه ذره مرومورتر، چون هنوز ما کامل هم نبستیم، بعضی از کشورها رو اجازه میدیم، مثلا کشتی های چینی میرن، بعضی از کشتی های مثلا کشورهای مثل عراق و اینها میرن و اینها چیزی همین مدت محدود داریم میبینیم که آثارش بر جهان چی بود.
آیا دکتر یه نکته که وجود داره، این جریان استعمار به خصوص ایالات متحده آمریکا همیشه به این قدرت نیروی دریاییش به قول معروف مینازید و افتخار میکرد و اینها. چی شد که آیا دکتر نتونستن اون به قول معروف موفقیتی که مد نظرشون بود رو توی تنگه هرمز به دست بیارن و زمینگیر شدن؟ آیا ما قدرتمون اینقدر زیاد بودش؟ ما کسایی که داشتیم که عده باور نمی‌کردن که ما اینقدر قدرت داشتیم و به قول شما موشک‌ها رو آبگرم کن فرض می‌کردن و اینها، چی شد که ایالات متحده آمریکا با توجه به اون قدرتی که همش توی بحث هالیوود و اینها بهش اشاره می‌کردش و میگفت که ما قدرت بزرگ دریای دنیا هستیم، اما الان زمینگیر شده توی اونجا؟ که الان دقایق قبل هم ترامپ هم توییت میزنه که اگر ایران موافقت بکند و تنگه هرمز باز بشه این اتفاقات میفته. چرا این اتفاق افتاده شاید دکتر؟
ببین، فکر میکنم واقعا شاید یه نکته‌ای که خیلی مهمه شما بهش اشاره کردید، این مسئله خودباوریه یه چیزی نبوده که حالا تو دوره انقلاب اسلامی هم در گفته های امام، هم در گفته های رهبر شهید و همینطور همه حالا در واقع مسئولان و مقاماتی که دلبستی به کشور بودن و اینها، شاید یکی از مهمترین مفهوم ها همین مفهوم خودباوری بوده. ولی من خودم احساسم اینی که این عزت نفسه بخشی از ویژگی تاریخی ایرانی ها بوده. یعنی ما همیشه دنبال این بودیم که از این زمین خوردنه بلند بشیم. مثلا ببین، بعد از جنگ چالدران که ما شکست خوردیم، شاید مثلا 50 سال اینا طول کشید، 30 سال 40 سال طول کشید که ما برخاستیم و رفتیم، هم عثمانی رو شکست دادیم، هم دوباره همین در واقع هرمز و بندر گنبرون رو اصطلاحاً آزاد کردیم و بندر عباسش کردیم و روسا رو شکست دادیم اونجا و اینها. یه لحظه‌ای در تاریخ پیش اومد در جنگ‌های ایران و روس، ما شکست خوردیم در جنگ اول، در جنگ دوم دوباره همه اعتماد به نفسمون رو، غیرتمون رو، هر چی داشتیم جمع کردیم، رفتیم و شکست خوردیم. و ما بعد از شکست از جنگ دوم، در واقع جنگ ایران روس، جنگ دوم ایران روسیه، میتونم به شما بگم که هیچ وقت نتونستیم خودباوری ملیمون رو احیا کنیم. حتی جنگ ایران عراق هم این کار رو برای ما نکرد. چرا؟ چون جنگ ایران عراق با یک کشوری بود به ظاهر درسته بقیه کشورها کمکش میکردن و مدام در واقع حمایت میشد، ولی به ظاهرش این بود که ما داریم با یک کشور حالا از خودمون پایین تر یا همرده خودمون داریم می جنگیم و این نمیتونست این حس رو ایجاد بکنه. تا که این اتفاق افتاد، میخوام بگم اون جنگه ما برای اولین بار، اولین مواجه همون رو به نظرم تو داستان در واقع مدافعان حرم و حضورمون در دفاع از سوریه و این در واقع فعالیت برون مرزی که اتفاق افتاد برای ما رقم خورد. ما اونجا اولین بار بود که با لشکرهای بین المللی مواجه شدیم. شاید اولین بار بود که غیر مستقیم حالا تونستیم یه زورآزمایی بکنیم با آمریکایی ها، با اسرائیلیا که به صورت خیلی مشخصی، حتی با ترک ها و عرب ها و اینها، یعنی اصلا یه لشکر بین المللی بزرگی که اینا ایجاد کرده بودن. اون نقطه در واقع کلیدی که انقلاب اسلامی رو از همه چیز متمایز میکنه اینه که اون خودباوریه رو عینیت بخشید، یعنی واقعیش کرد. من یه چیزی به شما بگم، اگه شما موشکات کار نمیکرد، پهپادات کار نمیکرد و شکست میخوردی که من شما نمیتونستیم حرف بزنیم که، یعنی حالا هر چی هم من شما اصلا میرفتیم، ما هم جزء شهدا بودیم، یعنی آخرش همینه دیگه، یه جونی داریم این آخرش، مثلا اگه خیلی حالا چیز باشیم و همت داشته باشیم و توفیق داشته باشیم در راه وطن بذاریم و شهید شیم، تمام شد رفت. ولی آثارش چیه برای اونایی که زنده میمونن؟ اونایی که تو جنگ دوم ایران روس شهید شدن که شهید شدن، روحشون شاد، اونا دلاورانه جنگیدن، ولی کسایی که زنده موندن یه جور تحقیر رو باش مواجه شدن، یه جور در واقع ضعف اعتماد به نفس ملی رو باش مواجه شدن که ما شاید هیچ چیزی نمیتونست اینو برای ما بگردونه آقای خدا شهری جز یک هماوردی با یه ابرقدرت. یعنی البته حالا با یه کشور یه ذره کوچیکتر هم میشد، ولی خب دیگه حالا خدا اینجوری رقم زد تقدیری که با قدرتمندترین کشوری که ادعای نظامی داره شما در واقع هماوردی کنی و زمین نخور. زمین قرار نبوده من اونو بزنم و نابودش کنم و لهش کنم. اون اومده بوده منو 24 ساعت و 72 ساعت از بین ببره. اون اومده بوده منو تسلیم کنه. اون اومده بوده بگه دستا بالا و خلاصه هرچی من گفتم و رهبرت هم من تعیین میکنم و فلان میکنم. من که داشتم دفاع میکردم از خودم. و این دفاع کردنه یه چیزی رو برای ما نشون داد که اون خودباوریه رو ما محققش کرد. و این شاید واقعاً بزرگ از اون میراث‌های بزرگ انقلاب اسلامی که خیلی بعدتر آشکار بشه نعمتش و برکاتش.
آقای دکتر، من سوالی یکی مونده آخرام رو بپرسم خدمت شما. اگر آقای دکتر آینده رو چطور می‌بینید؟ آینده ایرانمون تو دو تا بخش بفرمایید. اول اینکه آینده جنگ تحمیلی سوم رو چطور می‌بینید و نکته بعدی هم آینده ایرانمون رو چطور می‌بینید؟
ببین، من واقعیتش اینه که چون نمیخوام مثلا کرد بمب اتمشونه دیگه، چیزی نمونده که. همه خاطر شما میدونید که اصلا نسل ما با اینا بزرگ شده، با بیدوها، با بمب‌های فلان، با همون جماعت اقلیتی که متاسفانه رسانه هم دستشون هست، دانشگاه هم خیلیش در سیطره اونهاست و خیلی موقع ها بالاخره ما میشنویم اینا چنان هیولایی از اینا ساخته بودن که آه اینا میان و خلاصه. یه شبی ما تو همین جنگ تو تهران بالا سر ما یکی از این حالا این آقایی که کنار خلاصه خونه ما بود بالا پشت اون میگفت که مثلا این بی یکه، بعد تازه لنسرش هم یه جوری میگفت که من خیلی دیگه، حالا مثلا وایستاده بودیم اونم بالا سر داشت بمباران میکرد. اینا لحظه سختی بود واقعا، این لحظه ساده ای نبود، چون اون لحظه هم برای ما ویرانی به همراه می آورد، خیلی جانشون از دست میدادن و اینها. ولی این آخر زورش بود دیگه، همه ابهت و هیبتش همین بود که آورده بود سر کار. شما وقتی یه قدرتی آخر زورشو به شما نشون میده، مرحله بعدش چیه؟ مرحله بعدش اینه که نوبت شماست و فصل تازه‌ای است قدرتی شما شکل میگیره. من دوست ندارم خیلی راحت این کلمه رو استفاده بکنم، ولی ببینید ابرقدرتی رو به شما نمیدن، شما به دست میاری و من فکر میکنم تا حدودی ما اینو به دستش آوردیم، هم از جهت در واقع وجهه جهانی که برای ما به دست اومده، هم از جهت در واقع توان نظامی که برای ما اومده و همینطور حضوری که مردم داشتن و پایمردی که مردم کردن. واقعا کاری که مردم کردن هم اصلا تو جهان اصلا نمونه نداره، خود اونها هم حیرت زدن از این اتفاقی که افتاده. ما این نقطه ضعف خیلی جدی داریم، امیدوارم واقعا خدا کمک کنه این نقطه ضعف رو بگذرونیم و اون مسئله اقتصاد ماست. ما به خاطر تحریم‌های طولانی که بوده، ضعف‌هایی که خود ما داشتیم، بالاخره سیستم مشکلاتی که وجود داشته، این نقطه چالش ماست، نقطه یعنی چشم اسفندیار ماست که اگه ما بتونیم اینو مراقبت بکنیم و انشالله از اینجا صدمه نبینیم، من به شما میگم که این توفیق نصیب من و شما شده که نسلیم که طلایه‌دار و طلیعه ابرقدرتی ایران رو تجربه کرد
انشالله
بدون شعار
انشالله. آقای دکتر، سوال پایانی با توجه به اینکه عزیزان تو کف میدون دارن با قشر نوجوان دارن ارتباط میگیرن و شبانه روز با این عزیزان درگیر هستن، توصیه‌تون به عنوان یک استاد جامعه شناسی به مایی که الان بار تعلیم و تربیت رو دوش ما هستش و تو ایام هفته معلم هم هستیم که این روز رو هم خدمت شما با تأخیر تبریک عرض می‌کنیم، الان وظیفه ما چی هستش؟ به خصوص توی موضوعی که شما فرمودید، بحث تنگی و هرمز و استعمار، به طور کلی توصیه شما برای جمع انجمن اسلامی چی هستش آقای دکتر؟
ببین راجب نوجوان یه جلسه ای باشه، اصلا من حالا یه وقتی گلسه چیزه، من از شما میخوام یه جلسه وقت بدید، من اگه راجبش حرف بزنم چون خیلی مهمه. چرا؟ چون یکی از خلأهای ماست، خیلی واقعا یکی از نقطه های آسیب پذیر جامعه ماست که متاسفانه ما اونجا ضعف خیلی جدی داریم، خیلی ضعف جدی داریم. ولی من اون یه بحث مفصلی الان نمیخوام راجبش حرف بزنم، یه جمله میخوام بگم، یه جمله که این خیلی کار راحتیه واقعا به نظرم، ما همین کار راحت رو نمی کنیم. ما بچه هامون تاریخ نمیدونن، بچه هامون تاریخ بلد نیستن، بچه هامون با تاریخ خودشون، با تاریخ جهان آشنا نیستن و ما وقت نمیذاریم. خیلی خیلی تاریخ مهمه و بعد میبینیم که چجوری اومدن یک در واقع رژیم وابسته رو، یک حکومت وابسته رو تبدیل کردن به نقطه آرمانی مردم که مردم برن جوان بره تو خیابون بگه رضا شاه روحت شاد. کی حرفو میزنه؟ چرا این حرفو میزنن؟ برای اینکه تاریخ نمی، بدتر از اون موساد که جلاد دیگه، جلادتر از این سیستم نیومده بوده تو تاریخ و نخواهد اومد. و تمام کسان مبارزان سیاسی که تجربه کردن این در واقع سیستم مخوف رو، وحشت دارن از هنوز از تکرار اسمش، اون هم سفیدشویی کردن. چرا میتونن این کار، چرا میتونن ما رو عروسک، مثل عروسک خیمه شب بازی با نخاشون ما رو هر جا بکشن؟ واقعا مهمترین دلیلش اینه که ما کم تاریخ میخونیم، کم تاریخ میدونیم و کم در تاریخ تأمل میکنیم. این کارو بکنیم، این کار واقعا به عنوان بسیارم جذابه، بسیارم شیرینه، بسیارم و مؤثره واقعا به نظرم تو کار تربیت، تو کار رشد، آگاهی بخشی، تبیین. هیچی بهتر از این نیست که ما قصه های تاریخیمون رو، لازم هم نیست از صدر اسلام بگیم، نه همین الان است. ما بچه هامون خیلی هاشون تاریخ انقلاب اسلامی نمیدونن، خیلی هاشون شخصیت هامون رو نمیشناسن، خیلی هاشون تاریخ پهلوی دوم رو نمیدونن، پهلوی اول رو نمیدونن، قاجار رو نمیدونن، اصلا نمیدونن ما چی جوری ما شدیم. همین جمله، نمیدونن ما چی جوری ما شدیم. اگه میدونستن ما چی جوری ما شدیم، ما مشکلی نداشتیم. تاریخ بخوانیم یاد بدیم و همین تاریخ فعلا.
آقای دکتر خیلی سپاسگزاریم از حالی اینکه این افتخار رو داشتیم در خدمت شما باشیم. هم به شخصه برای من خیلی خوب و جذاب بود، مطمئنن همه عزیزان هم همین نکته رو بهش اشاره میکنن. اگر کلام پایانی دارید ما هستیم.
خیلی ممنون. نه نکته نیست، من امیدوارم که مفید بوده باشه برای دوستان عزیز این جلسه و انشالله که موفق باشه.
آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم از زحمات از دادی. آقای دکتر ما قول بگیریم ان شاءالله فضا آروم‌تر بشه و ان شاءالله تو یک جلسه حضوری هم حتما خدمت شما باشیم.
ان شاءالله اون حالا اون داستان نوجوانان رو حتما یه جلسه
حتما
من
حتما آقای دکتر
حتما دارم. خیلی بزنم و اگرم بشود تعاملی باشه دوستانم دیدگاهشون رو بگن که خیلی خوب استفاده.
چش حتما آقای دکتر خیلی سپاسگزارم.
ممنونم خداحافظ شما.
سپاسگزاریم.
ممنونم از خوشحال شدیم شما رو زیارت کردیم آقای خودشان.
ممنونم از شما. سپاسگزارم از آقای دکتر کلهر عزیز و بزرگوار. من آدرس کانال ها رو هم توی قسمت کامنت ها قرار دادم. نیازمند این هستیم که صحبت های جناب دکتر کلهر عزیز و بزرگوار رو که در موضوع استعمار بهش اشاره کردن رو بارها و مداوما گوش بدیم. انشالله برا فاصله صوت جناب دکتر کلهر کاملش هم در کانال ویتا شاد بله و هم به شکل تصویری در فضای آپارات قرار میگیره که من توی قسمت کامنت ها یک بار قرار دادم و الان دوباره هم خدمت شما عزیزان ارسال میکنم که عزیزان مداوما بتونن گوش بدن و استفاده و بهرهش رو ببرن. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم مثل همه جلسات گذشته برای همه شما رزمنده های اسلامی که شب ها میاد توی خیابون ها. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم حتما رفقا، دوستان، خانواده و به خصوص دانش آموز رو حتما بیارید توی پاتوق‌های نوجوان، توی خیابون‌ها و بهشون بگید که قصه دریا رو انشالله روایت بکن. آرزوی توفیق، سلامتی، سربلندی داریم برای همه شما عزیزان و بزرگواران. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.